شما را از معلمین مکاتب شهر کابل که در سمینار یک هفته ای آگاهی از حقوق اطفال شرکت کردند میگویند که به دلیل عدم آگاهی از حقوق اطفال مشغول تباهی آینده کشور خود بودند. با قولشان کودکان آینده یک کشورند، هرگاه با اطفال این آینده سازان کشور برخورد سالم صورت نگیرد میتوان گفت که آینده مملکت تضمین شده نیست. نجلا یکتن از آموزگاران مکتب نسوان شهر تدویر این چنین سمینارها را آموزنده توصیف کرده گفت شخصا بسیار آموخته است.
نظریات احترام زیاد بگذاریم و دیگه حقوقشان باید با مد نظر بگیریم و دیگه امی تخلفات اطفال که در جامعه زیادتر باعث امی تخلفات میشه شاگرد اطفال باید ما متوجه باشیم که کدام چیز باعث تخلفات بر شاگردان یا اطفال میشه.
چرت ادب حلت ادب. نعیمه آموزگار دیگر یک از مکاتب نسوان شهر گفت در گذشته یک سلسله مسائل چون لط و کوب توهین و تحقیر شاگردان معمول بود و حتی می گفتند که لط و کوب یک امر معمول و لازمی نظام آموزشی است و مطل داشتیم که می گفتند چرت ادب حلت ادب. حالا وضعیت دیگرگون است
که شاگردان مثلا کوشش میکنن که توهین کنن یا تحقیرش میکنن. این عام است در مکاتب. بعض اوقات مثلا طفل میگن تا زمانی که ما لط نکنیم یاد نگیرن، بخاطر اینکه میگن در افغانستان به می شکل است. اما با استفاده از سمینار ما فهمیدیم که نمیتونیم از اون تاریخ اطلاعات فیزیکی.
شیر محمد معلم لیسه شهرک خراسان شرکت کننده دیگر سمینار گفت که اینها میتوانند آموخته های خود را در مکاتب انتقال داده مورد تطبیق و اجرا قرار بدهند که اطفال بالای جامعه و خانواده چه حق دارد.
گرچه گپ نو در اینجا حقوق اطفال بود و ماده هایی که در کنوانسیون ملل متحد بود و ما در کدیم یاد گرفتیم و میتونیم که از این چیزها ما در مکتب دستم استفاده بکنیم.
فرخنده معلم دیگر نمونه های عدم آگاهی از حقوق اطفال را برشمرده گفت که از لحاظ دین مبین اسلام و شریعت غرای محمدی اولین حق یک طفل بالای والدین این است که یک نام درست برایش انتخاب کنند و شما میبینید که برخی از نامهای اطفال ما چقدر مسخره است، از ملنگ و کچکول گرفته تا نامهای دیگر که بیانگر عدم آگاهی از حقوق اطفال میباشد. احمد حاریس ماسترترینر اداره آشیانه وضعیت کنونی آگاهی مردم از حقوق اطفال را اندک خوانده افزود همین که مردم اطفال خود را به کارهای شاقه میفرستند در پهلوی فقر و تنگدستی عدم آگاهی از حقوق اطفال هم نقش دارد و اینها از عواقب آن آگاهی ندارند. آقای حاریس خطاب به شرکت کنندگان سمینار گفت در کنار یادآوری از حقوق کودکان باید مسئولیت ها هم ذکر شود.
تجارب نشان داده که در کشورهای پیشرفته که مثلا اطفال میگن که حقوقت حقوقت، وقتی طفل میخواد که حق خود به دست بیاره حق دیگر متضرر میشن. ما اگر میخوایم که اطفال از حقوقشان آگاه نماییم مسئولیتشان هم برش بگوییم که مثلا مسئولیتش چی است.
سازمان دهندگان سمینار را عقیده بر این است که آگاهی از حقوق افراد یک جامعه کمک میکند که منازع میان اقشار مختلف جامعه کاهش یابد و جامعه در کل با آسایش و آرامی زندگانی بسر برد. برای یک مملکت مثل افغانستان که جنگ های طولانی را به عقب گذاشته است، تلاش باید صورت بگیرد که عوامل نزاع و پرخاش ها جستجو گردد و به رفع عوامل نزاع پرداخته شود و بهترین شیوه رفع نزاع همانا شناخت و آگاهی از حقوق اقشار مختلف جامعه من جمله اطفال است و بس.
صدای امریکا آشنای شما.
در حالی که خشونت در اوکراین تشدید می‌یابد، اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می‌گوید که او هنوز این تصمیم را نگرفته که آیا تجهیزات مهلک را برای نیروهای اوکراینی فراهم سازد و یا خیر. آقای اوباما این اظهارات را دیروز با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان یک جا در واشنگتن بیان داشت. هر دو رهبر همچنان گفتند که برای حل منازعات اوکراین برای حل دیپلماتیک ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر را از سعید عزیز الرحمن میشنوید.
نزدیک به یک سال بعد از الحاق کریمیا با روسیه و چهار ماه بعد از به موافقه رسیدن روی یک آتش بس در منسک، هنوز هم هیچ نشانه ای از کاهش یافتن جنگ میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه دیده نمی شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به شکل غیر رسمی کوشش های غرب برای حل منازعه اوکراین را رهبری می کند، دیروز با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید ملاقات داشت. در این ملاقات خانم مرکل یک بار دیگر به جای فراهم ساختن صلاح به اوکراین از حل دیپلماتیک این موضوع و مذاکراتی که قرار است در این هفته در بروکسل برگزار شود حمایت کرد.
هر شب شما میبینید که مردم میمیرند، شما تلفات ملکی را میبینید، شما وضعیت ناهنجار را میبینید که مردم در آن زندگی میکنند. من حیث سیاسیون این وظیفه ماست و مردم بر ما حق دارند تا هر گونه راه حل را برایشان جستجو کنیم.
از سوی هم رئیس جمهور اوباما بیان داشت که در صورت ناکامی دیپلماسی سعی خواهد کرد تا هر گونه راه ممکن دیگر را دریابد، اما در مورد فراهم ساختن سلاح به اوکراین تا هنوز تصمیم نگرفته است. رئیس جمهور اوباما همچنان بیان داشت که با در نظر داشت اردوی قوی روسیه و سرحد طولانی میان اوکراین و روسیه، این مشکل راه حل نظامی ندارد، اما او هشدار داد که غرب در برابر روسیه به تعزیرات خود ادامه خواهد داد.
حتی در حالی که کوشش های ما برای حل دیپلماتیک ادامه دارد، ما این را امروز یک بار دیگر واضح می‌سازیم که اگر روسیه به رفتار فعلی خود ادامه دهد که منجر به خرابی اقتصاد روسیه شده و مردم روسیه از آن آزار می‌بینند و بالای اوکراین نیز تأثیر ناگوار دارد، این باعث خواهد شد تا روسیه از لحاظ سیاسی و اقتصادی در انزوای وخیم‌تری قرار گیرد.
آقای اوباما در حال این اظهارات را بیان داشت که وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز به موافقه رسیدند تا تعزیرات اضافی بالای روسیه را برای یک هفته به تعویق بیندازند. هدف از این کار دادن وقت برای مذاکرات است که هدف آن خاتمه بخشیدن به خشونت ها در اوکراین می باشد و قرار است فردا در مینسک برگزار شود.
هدف ما و اولویت ما این است تا وضعیت در اوکراین بهبود یابد. این هدف ماست. وضعیت باید بهبود یابد. در مورد آتش بس نه تنها این که موافقه صورت گیرد بلکه عملی شود. و زمانی که من به حاکمیت اوکراین اشاره می کنم، هدف من این است که این مربوط به مقامات اوکراین است تا فیصله کنند که مذاکرات در مورد تمامی نقاط که در فیصله منسک نهفته بودند تا کدام سطح پیش رفته می تواند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، و قبل از پخش برنامه گنج شایگان با گردانندگی صفیه اساس، توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. انتخابات ملی نایجریا به سبب نگرانی های امنیتی برای 6 هفته به تأخیر افتاد. این تأخیر روی انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری و ناتوانی های میلیون ها تن که می خواهند رای دهند تأثیر گذار است. کمیسیون انتخابات روز شنبه اعلام کرد که انتخابات بعد از عملیات عمده علیه بوکو حرام در شمال شرق آن کشور برگزار خواهد گردید. شرح بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
وقتی تندروان بوکو حرام در ماه نوامبر گذشته بر ایالت ادامو در نایجیریا حمله کردند، آنها هرچه را نمی‌پسندیدند از بین بردند. در میان آنها گدامی از مشروبات الکلی بود که اکنون انبار از بوتل‌های شکسته و پلاستیک ذوب شده باقی مانده است. در این روزها شهر هانگ تنها چند قدم از شهر اروا فاصله دارد. دیم یووا مالک آن فروشگاه مشروبات الکلی میگوید اکثر باشندگان این شهر آنجا را ترک کردند. کمیسیون انتخابات نایجیریا انتخابات را تا 28 مارچ به تعویق انداخته تا نایجیریا و همسایگان آن وقت کافی داشته باشند تا با بوکو حرام بجنگند. مردم در این اندیشند که وقت انتخابات آغاز یابد آیا منطقه هانگ مسئول است تا مردم در آنجا رای دهند؟ آنها مردم را می ترسانند. بسیاری اینجا را ترک کردند. از این جمله صاحب خانه من یک زن است. شوهرش مرده است. اطفالش به یولا رفتند. نمی دانم چگونه به اینها اجازه داده خواهد شد تا رای دهند. من فکر نمی کنم آنها به اینجا بیایند و رای دهند. ادامو و ایالات همجوار آن، بورنو و یوبی، همه از خشونت بوکو حرام از 2009 به این سو صدمه دیدند. از سال گذشته تا حال در حدود 1 میلیون تن از خانه هایشان وقتی فرار کردند که این گروه قوانین شدید اسلامی را در تمام شمال شرق نایجیریا اعلام کرد. برخی به کامرون، نایجر و چاد رفتند. برخی دیگر به شهر یولا مرکز ایالت ادامو در کمپ بیجا شدگان فراری شدند. در حدود 6400 تن در خیمه ها و یا لیلیه ها به سر می برند. تنها چند تن محدود در نزد خود کارت های مورد ضرورت را دارند تا با آن رای دهند. این مطلب را الهاجی مودوگانا، رئیس انجمن بیجا شدگان، بیان داشت. در مورد رای دهی من نمی دانم حکومت در مورد مردمان بیجا شده چه می کند. آیا آنها همه را دوباره به حکومت محلی انتقال داده یا ترتیبات دیگری را برای رایدهی می گیرد؟ در اینجا مردم کارت‌های رایدهی یا کدام رسید دیگر ندارند، زیرا مردم تنها برای ادامه حیاتشان فکر می کنند، به چیزی دیگری فکر کرده نمی توانند، حتی تذکره را با خود ندارند، همه را در خانه هایشان گذاشتند. محمد بوهاری، حاکم نظامی سابق، و گودلک جاناتان، رئیس جمهور فعلی، در تمام منطقه شمال کشور محبوبند، در حالی که جاناتان در این کشور غنی افریقایی در قدرت است. طرفداران یوهاری رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار می دهند که در ختم جنگ در شمال شرق ناکام مانده است. قریه ای که عثمان عمر در آن زندگی می کند با تصرف شورشیان در آمده است.
Because of the Boko Haram, because of the corruption, Goodluck is not a leader. He's killing people with Adamawa. His Goodluck is never come.
به سبب بوکو حرام و فساد اداری آقای گودلک رهبر نیست. او مردم را در آدام آوا میکشد. از این سبب او دوباره آمده نمیتواند. کمیسیون انتخابات نایجیریا مراکزی را برای توزیع کارت‌های رایدهی برای مردم بیجا شده تأسیس کرده است. اینکه این پلان کارا می باشد هنوز قبل از وقت است، ولی یک مسئله روشن است. تا وقتی که نایجیریا نتواند بخشای از شمال شرق را که هنوز در کنترل بوکو حرام است دوباره به دست گیرد، هیچ نوع انتخابات در آنجا برگزار نخواهد شد.
گنج شایگان. درود و سلام دوباره به شنوندگان عزیز و دوستداران برنامه گنج شایگان. امیدوارستم روز را به خوشی سپری کرده باشید. دوستای عزیز، در برنامه امشب گنج شایگان روی وضعیت ترجمه در افغانستان صحبت داریم. کتاب های ارزشمندی را که از گذشته ها نویسندگان ما به زبان دری ترجمه کردن و به دسترس خواننده ها قرار دادن از خواننده های خود داشته و تا به امروز هم نیاز است تا کتاب های ارزشمند که از نویسنده های بزرگ خارجی هست را ترجمه کنند و به دسترس خواننده ها قرار بدن. البته ما در این بخش آقای توفیق سرورزاده، استاد دانشگاه هرات و همچنان که اونا عضو انجمن ادبی هرات هستند، همچنان در بخش ترجمه اینا تدریس میکنن در دانشگاه هرات، مهمان برنامه ما هستن. امیدوار هستم که تا اخیر برنامه با ما باشین و از داشته های زیبای برنامه و از معلومات که آقای توفیق بر ما میتن در بخش ترجمه و وضعیت ترجمه در افغانستان مستفید شوین. سلام بر شما آقای سرورزاده، خوش آمدین به برنامه گنج شایگان و خوشحال هستیم که دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه ما تشریف آوردین.
سلام علیکم. شما تشکر از فرصتی که این فرصتی در اختیار قرار داریم تازه موضوع مهمه از که کمتر روی بحث میشه صحبت.
تشکر. میشه سخن یا سوال از تاریخ یا تاریخچه ترجمه در افغانستان آغاز کنیم که از چی وقت ترجمه در افغانستان شروع شده و بیشتر کدام کتاب ها در افغانستان ترجمه شده و اگه بگوین که ترجمه ادبی با ترجمه ادبی چی فرق میکنه؟
افغانستان در تاریخ مدرن افغانستان که از اوائل دهه 20 میشه شروع کرد، در نیمه اول صده 20 ما یک نو ورود تمدن جدید داریم به افغانستان و با انتشار روزنامه مثل تاج الاخبار در نیمه اول قرن 20 ترجمه تقریبا شروع میشه و مقالات و داستان‌های در زمینه‌های مختلف ترجمه میشه به زبان دری.
بله.
و بعد برجسته ای که میتونیم از این نام ببریم به عنوان اولین کسی که به طور جدی شروع به ترجمه آثار غربی کرد و آثار ادبی رو وارد بازار ادبیات افغانستان کرد، استاد محمود ترزی بودن در زبان ترکی، انواع مختلف ادبی ترجمه کردن، همچنین مقالات مختلف در زمینه‌های مختلف ترجمه کردن، که از آثاری که برجسته‌تر میشه به رمان‌های 20,000 تخبیر بر، سیاحت دور کره زمین در 80 روز و سیاحت در جوهو جزیره پنهان نام بود که از ترجمه های برجسته ترزی هستن. ولی بعد از او دوره، بعد از ترزی، ترجمه او شکل حساب ساختار داره و نظاممند به خود خونه گرید و بیشتر حالت انفرادی و ضروری بیش که ترجمه های بودن که به صورت انفرادی و به ضرور خود آثار انتخاب میکردن و ترجمه میکردن، که مثل بعض از اونا نام بود، مثل غلام محی‌الدین انیس، میر محمد صدیق فرهنگ، طلایالدین سلجوقی، اسدالله حبیب و در اواخر استاد رهنورد زریاب، اسدالله شفایی و بعد از دوستای دیگه که ترجمه میکنن، ولی بازم به صورت پراکنده و ضروریه. و در این مدت ما بیشتر متکی بودیم به ترجمه هایی که توسط مترجمان ایرانی ترجمه میشده و وارد افغانستان میشده.
بله.
یعنی به صورت مستقیم خود ما بیشتر ترجمه نمی کردیم و ارتباط ما با آثار علمی فرهنگی و ادبی دنیا از طریق ترجمه هایی بوده که از ایران وارد افغانستان می شده.
چرا ای باید در ایران ترجمه میشه؟ چرا ما آیا در افغانستان کسایی نبودند که ترجمه بکنن و یا علاقه نداشتن و یا چرا در خود افغانستان ترجمه صورت نمی گرفت؟
دلایل مختلف میشه به ذکر کرد. البته نیاز هست که در این مورد تغییر جامعه بشه. چیزایی که به نظر من میرسه یکی مسائلی بوده که بسیار بی‌نظمی هایی بوده که در افغانستان بعد از اون سالها به وجود آمده، جنگ ها و مسائل سیاسی انقلاباتی که به وجود آمده به فرهنگ هم ضربه زده و باعث شده که جلوگیری کنه از به وجود آمدن یک سنف مترجمان که به صورت نظاممند ترجمه کنن و در اختیار جامعه قرار بدن. و دلیل دیگه میتونیم در نبود بازار برای آثار ترجمه باشه. تیراژ کتاب در افغانستان پایین بوده و هنوز هم هست و تعداد کتاب خوان کم بوده. بنابراین برای نظر اقتصادی مترجم شاید خیلی سودده نبوده که فقط به کار ترجمه بپردازه. برای این مترجمانی که بودن همونطوری که گفتم به صورت انفرادی، به صورت ذوقی از کتاب خوش اینا میاده و خود اینا ترجمه کنه. به صورت حرفه‌ای ما مترجم کمتر داشتیم. حتی این روزا هم که کتاب هایی که ترجمه میشه افرادی هستن که کارهای دیگه میکنن ولی به طرز زیادی ترجمه میکنن و اثر منتشر میکنن. میشه گفت که هنوز اون بازار وجود نداره، ولی در ایران اون بازار هست و بعض حالت در افغانستان هم از اون تعدادی که چاپ میشه در افغانستان هم آورده میشه و در اینجا هم بازار به وجود آمده برای ترجمه هایی که از ایران میره. در حالت کمبودی های هم بوده از نظری که ما ساختارهایی نداشتیم که تشویق کنن مترجمات یا نظر اقتصادی اونا حمایت کنن تا کتابهایی که واقعا نیاز داره جامعه علمی افغانستان به جامعه فرهنگی افغانستان ترجمه بشه و مستقیما در اختیار مردم قرار بدیم.
پس فعلا وضعیت ترجمه را در افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ترجمه مثل دیگه جنبه های فرهنگی ما ضربه خورده از وقایع سیاسی که در افغانستان هست و وجود بیشتر. و فرهنگ توجه کمتر شده در طول سالها و ترجمه هم به همین ترتیب ما نظام خاصی برای تربیه متزن در پوهنتون های افغانستان نداریم. در سالهای اخیر در بعض پوهنتون های خصوصی رشته مترجمی آغاز شده ولی هنوز اونا هم روش نیافتن، هنوز فارغ های تاریخ نداشتیم. بازار کار مترجم در افغانستان بخصوص در سالهای اخیر با ورود سازمان های بین المللی و انجی های مختلفی که در افغانستان کار میکردن وجود داشته، ولی اینها نیرویی که میخواستن جذب کنن از بین کسایی جذب میکردن که فقط به زبان خارجی آشنا بودن، مثلا انگلیسی میدانستن، و اینا شروع کردن به ترجمه کردن و هدف از ترجمه فقط افهام و تفهیم بوده و به جنبه های زبانی ترجمه، به جنبه های ادبی ترجمه توجه کمتر شده و فقط به حساب بسنده شده که متن ترجمه بشه، فقط به خاطر اینکه افهام و تفهیم صورت بگیره و از این نظر هم به حساب در انتقال مفاهیم ضربه وارد شده، هم در مسائل فرهنگی ما مسائل خود زبان ضربه خود زبان دری، اصطلاحات وارد زبان شده از راه ترجمه غلط و کلمات خارجی خیلی رایج شده در افغانستان و از طریق ترجمه باز هم ما از نظر مسائل دستوری هم زبان دری به نظر میشه که ضربه خورده. به نظر میشه که وضعیت ترجمه خیلی و هم اختیارات نیاز داره که متولیانی که در دولت قرار دارن و ارگان های فرهنگی ما توجه کنند به که ترجمه اولا مهم، جایگاه باید مشخص بشه در سطح کلان کشور و بعد از او برنامه های باشه برای تربیه مترجم و به صورت علمی روی کار بشه.
تشکر آقای سرورزاده. شما که در رشته ترجمه هم تدریس میکنین در دانشگاه هرات، میشه بگوین که با وجود که منحیث یک مضمونم تدریس میشه، اما چرا بیشتر کسایی علاقه نمیگیرن که در این رشته کار بکنن و بعد از این که مثلا از دانشگاه فارغ میشن رشته ترجمه را در پیش بگیرن، در حالی که مثلا در ایران اگر ببینه امروز در هر هفته چندین کتاب ترجمه میشه ولی در افغانستان هیچ ترجمه نمیشه، در البته در یک هفته و در یک ماه. و البته اگر بگویم پیشتر شما گفتین که نیازم نداره، اگر نیاز نباشه چرا از ایران پس وارد افغانستان میشه کتابای ترجمه؟ پس معلوم دارست که خواننده داره، پس چرا در خود افغانستان ترجمه نمیکنه؟
مثلا خواننده هست ولی تعداد خواننده کمتر نسبت به جمعیت و نسبت به تعداد خواننده که ما در ایران مثلا میبینیم. بله، مضمون ترجمه در اکثر پوهنتون‌ها در رشته زبان و ادبیات انگلیسی و بقیه لسان‌ها تدریس میشه و بازار کار ترجمه هم نیاز به ترجمان هم تقریبا خوب است، ولی کسایی که در کار ترجمه هستن اکثرا وارد سازمان های میشن که یا دفاتر خارجی میشن که نیاز به مترجم دارن و اینا کارهایی که میکنن بیشتر ترجمه شفاهی است یا ترجمه اسناد مدارکی که موجود به اون سازمان یا اون مؤسسه خارجی میشه و بیشتر اینا کارهایی که میکنن ارتباط برقرار کردن بین بساب مردم و او به صورت مؤسسه یا سازمان خارجی هستند. مترجم در افغانستان زیاد هست ولی اینها بیشتر جذب بازار کار میشن که بیشتر ترجمه شفاهی و بیشتر به سازمان های خارجی کار میکنن.
بله.
مثلا ترجمه کتاب در اینجی به صورت
ببخشین استاد، بیشتر خوب از که شما اشاره کردین روی ترجمه را که مثلا اسناد دولتی یا فرض مثال بعضی چیزهای دیگه هست، اگر مختص در سر ترجمه ادبی بیاییم، خود ترجمه ادبی چی است؟
اگر ترجمه خاطر باشیم به بخش مختلف تقسیم بندی کنیم، ترجمه ادبی یک ترجمه به حساب پیچیده‌تر نسبت به ترجمه متون علمی مربوط به تکنولوژی یا مربوط به مسائل سیاسی اجتماعی. از ترجمه متون عمومی هدف بیشتر انتقال معنا هست، یعنی تاکید روی اینه که معنایی که نویسنده در زبان مبدا بیان کرده در کلمات و جملات به زبان مثلا انگلیسی، اون معنا درک بشه توسط مترجم و بیان بشه به زبان دری یا زبان پشتو. و در اینجی هدف فقط انتقال پیام هست، انتقال معنا هست و ساختارهای زبانی و نحوه بیان خیلی مهمه. ولی در ترجمه ادبی به خاطر که هم محتوا مهمه و هم ساختار زبان، هم سبک نویسنده، در اینجی باید تلاش بیشتر بشه. در ترجمه معمولی، متون معمولی، معمولا گفته میشه که مترجم باید بر زبان مبدا تسلط داشته باشه، بر زبان مخاطب هم تسلط داشته باشه تا بتونه پیام رو منتقل کنه. ولی در ترجمه ادبی اینها کافی نیه، لازم هست بعد مترجم ادبی به زبان مبدا تسلط داشته باشه، بر زبان مخاطب تسلط داشته باشه، علاوه بر اون باید بر ظرافت های ادبی دو زبان هم تسلط داشته باشه. باید بدانه که شعر مثلا در انگلیسی چه خصوصیاتی داره، استعارات، تشبیهاتی که در شعر انگلیسی هست چی هست، و همچنین باید تا اگر میخواه شعر ترجمه کنه باید با خصوصیات شعر دری هم آشنایی داشته باشه تا بتونم موفقانه هم پیام در ظرف و قالب درست به زبان مقصد منتقل کنه. بنابراین علاوه بر تسلط بر دو زبان و ظرافت های زبانی، مترجم ادبی باید اصطلاحا ذوق ادبی هم داشته باشد. مترجم ادبی در واقع سعی میکنه که اثر ادبی در زبان دیگه بازآفرینی کنه، یعنی اینجی فقط انتقال پیام نیه، اینجی یعنی کار هنری صورت میگیره، کار ذوقی صورت میگیره. مترجم باید درک ادبی داشته باشه تا بتونه هم معنا محتوا و هم ظرف زبانی منتقل کنه به زبان مخاطب.
والا یک کار بسیار زیاد مشکل است و هم درک ادبی باشه، هم اصلها زینه قدر وارد باشه در زبان که اتا تمام ضرب المثل ها را باید بفهمه، تمام اصطلاحات که در او زبان به کار میره، اصطلاحات بسیار زیاد قسمی که ما شما در داستان های خود ما به زبان دری، بسیار از کلمات بسیار ساده که در محلات دوردست یا مثلا در زیادتر بگویم که بومی است که در خود از امو محل در از امو اتا او زبان از امو ساحه و محلش اگر برای منطقی دیگه نمیفهمه امو زبانه، باید هقدر وارد باشه که تمام کلمات باید بفهمه. خب اگر ایره با در نظر داشته ازی که همه چیزها را یک مترجم مد نظر بگیره، شما چی فکر میکنین محتوای کتاب هایی که در افغانستان ترجمه شده از لحاظ محتوا، از لحاظ حصول و از لحاظ روش و قوانین ترجمه چقدر این چیزها مد نظر گرفته شده؟
میشه گفت که تا حد زیاد ترجمه هایی که فعلا در بازار دیده میشه و ترجمه هایی که توسط مترجمان به صورت شفاهی و اسناد مدارکی که دیده میشه گاهی به دست نمیرسه و میبینم، متاسفانه از نظر ترجمه مشکلات داره. مشکل اصلی که در بیشتر از ترجمه ها دیده میشه عدم تسلط مترجم بر زبان دریه و این خیلی مثلا چالب به نظر میشه.
بله.
مترجم معمولا درک میکنه مثلا زبان انگلیسی مفهوم رو میگیره، ولی در بیان اون مفهوم به زبان دری که زبان مادری هست ناتوانه.
بله.
در ترجمه کلماتی وارد میشه که در فارسی وجود نداره. کلمه در فارسی وجود داره، معادله کلمه، مترجم چون مطالعه نداره، آگاهی نداره از زبان خود نمیتونه پیدا کنه. علاوه بر این ساختارهای دستوری هست. وقتی که مترجم متن اصلی رو مثلا به زبان انگلیسی میخونه، اون ساختارهای انگلیسی در ذهن از او میشینه و اگر مترجم به زبان زبان دری مسلط نباشه، نمیتونه ساختار معادل رو برای ساختارهای انگلیسی پیدا کنه. به یک شکل اصطلاحاً میگن مرعوب ساختارهای انگلیسی میشه و در نهایت تسلیم میشه. یعنی ساختار عوضی که ساختار معادل در فارسی پیدا کنه، ساختار انگلیسی منتقل میکنه و این در نهایت اگر ترجمه منتشر بشه و اگر توسط مردم خوانده بشه، ساختاری که از انگلیسی منتقل شده به فارسی کم کم وارد زبان عامه میشه، کم کم جزوی از زبان دری میشه و به این شکل در طول زمان میبینیم که زبان دری ضربه میخوره. ساختارهای در زبان میبینیم که نامعنی سابقه ندیشته در آثار شاعران ما، در آثار ادیبان ما در گذشته نبوده و چیزهای بسیار نو جدیدی هست. مفاهیم به شکل بیان میشه که در گذشته بیان نمیشده، شکل جدیدی، ولی بیشتر نشأت میگیره از عدم آگاهی مترجم از ساختارها و ذخیره لغات زبان دری و زبان مادری خود، که مشکل بزرگی هست که در ترجمه ها میبینیم. حتی چون ترجمه معمولا خونده میشه، بخصوص مطالبی که در طریق رسانه ها منتشر میشه، طریق روزنامه ها و بخصوص تلویزیون ها و رادیو ها پخش میشه به همه جای افغانستان میره و در ذهن مردم میشینه و کم کم باعث میشه که اینا جزی از زبان دری بشن.
بله، و باید واقعا متوازی هر دو زبان، یعنی از زبانی که ترجمه میشه و به زبانی که ترجمه میشه، هر دوش باید به صورت متوازی مترجم فهم درست، معنی درست و معلومات کافی باید در مورد هر دوش داشته باشه. در خیر از اون ممکن است، پس شما گفتین ممکن است که بعضی از مترجما اگر معنی یا دقیق امو کلمه را پیدا کرده نتانه، در معنا یا در ترجمه هم تغییرات وارد خواهد شد، درست؟
بله بله بله. یک مثلا کلمات که میبینیم که در کوچه و بازار وقتی میگذیم، در صدر دکان ها میبینیم که اصطلاحات انگلیسی خیلی رایج شده. یکم هست مثلا اصطلاحات بسیار مدید به زندگی روزمره میبینیم که وارد زبان شده، زبان فردی شده و استفاده میشه. مثلا اصطلاح در جریان چیزی بودن که ترجمه از انگلیسی واژه، ولی اینقدر تکرار شده که حالا به گوش ما آشنا میرسه و فکر میکنیم که از زبان فارسی هسته. این چیزهایی بودن که سابقه ندیستن و از طریق ترجمه وارد زبان شده. حالا بعضی از ترجمه ها از طریق رسانه ها پخش میشن و بیشتر تراگیر شدن و جزو زبان بسیار عمومی شد.
بله، و واقعا بعضی از کلمات که تا به حال، خب البته ما در ترجمه ادبی گفته نمیتونم، اما بعضی از کلمات هست که در بخش روزنامه نگاری و در بخش رسانه ها که اشتباه هن ترجمه شده، اما مثل یک رایج واره مانده در بین همگی، او را مثل یک چیز قبول شده واره است که آلا قبول کردن. خب استاد، میشه که بگوین که ترجمه اشتباه یا غلط چه عواقب را در قبال خود داشت، البته در زبان خود ما؟
میشه عواقب یا آسیب ها رو به دو بخش تقسیم بندی کرد. یکی مسئله خود ترجمه و عدم انتقال درست پیام از زبان مبدا به زبان مقصده که
بله،
در بعض جاها باعث بدفهمی میشه و سوء تفاهم هایی به وجود میاره اگر پیام درست منتقل نشه. و آسیب دوم همراه گفتم ضربه و ضرری که به زبان دری میرسونه. بعد وقتا به طرف انتهای مثال میزنیم که اگر به همین شکل ما ترجمه ادامه بدیم، روزی میرسه که بچه های ما شاید نتونن زبان بزرگان ادبی ما درک کنن، چون فاصله به وجود میاد بین زبان گذشتگان ما، جامی، مولانا، حاجی انصار و بقیه و کسایی که با این ترجمه ها کلان شدن، و یک نوع اصطلاحا گسست یا انقطاع فرهنگی و به نظر من یک اصطلاحا ریشه زنی یک قوم و یک ملت هست. وقتی که فرزند من نتونست با گذشتگان خود، با زبان بابا کلان های خود صحبت کنه، زبان اونها درک کنه، نتونه کتاب های اونها رو بخونه، مثل اینه که ریشه از او به حساب قطع میشه و ممکنه در زمینه علم و تکنولوژی پیشرفت کنه ولی از در گذشته نداره و به حساب ریشه قطع شده، زده شده. بنابراین ترجمه غلط به یک نوع باعث میشه که گسست فرهنگی به وجود بیاد. اگر ما زبانی که استفاده میکنیم بعد از چند سال زبان دیگه بشه، نه فقط کلمات بلکه ساختارها، بلکه از نظر مثال دستوری و کلماتی که استفاده میکنیم اینا چیزهایی باشن که در گذشته استفاده نمیشده، به نوعی ما دچار گسست فرهنگی میشیم و به نوعی بیریشه میشیم نسل جدیدی که به وجود میاد. و این ضربه بزرگیه به یک ملت، به یک فرهنگ، به یک زبان. شاید بشه خرابی هایی که به اثر جنگ به وجود میاد ساختمان ها و پل ها و توچک ها ساخت، ولی مسئله قطع فرهنگی چیزیه که خیلی به دارسونی نمیشه و بازسازی کرد و شاید برنامه غیر ممکن باشه. این مسئله بسیار مهم هست، مثل ترجمه درست، آموزش ترجمه که متاسفانه در این شرایطی که ما قرار داریم به کمتر توجه میشه.
تشکر. آقای سرورزاده، چه حصول و چه قوانین به خاطر ترجمه مد نظر گرفته شود تا که یک ترجمه درست و یک ترجمه که قابل پذیرش همه باشه به دست بیایه؟
ترجمه چون ارتباط بین دو زبان تسلط بر دو زبان اهمیت اساسی داره. وقتی میگیم مثل تسلط بر زبان مطرح میکنیم، در همه جنبه های زبان، دستور زبان،
مشخص کدام قوانین و اصول هم داره در بخش ای که ترجمه میکنن؟ غیر از این، خب تسلط زبان ممکن از بسیاری ها داشته باشن، اما آیا کدام اصول و قواعد دیگه هم در ترجمه مد نظر گرفته میشه یا خیر؟
بله، مثلا ترجمه اصطلاحا میگیم مثلا تغییر ظرف، یعنی ظرف زبانی عوض میشه. در این فرایند ترجمه اصطلاحا باید متوجه باشیم که چی ظرف انتخاب میکنیم. مثلا که مشکل ساز و در کار بعض مترجمان دیده میشه، ترجمه اصطلاحا تحت لفظی یا لفظ به لفظ که وقتی بین دو زبان که از هم دیگه تفاوت زیادی دارن انجام میشه، مشکل ساز میشه. مثلا بین انگلیسی و دری، اگر ترجمه لفظ به لفظ یا تحت لفظی باشه، باعث میشه که بسیاری از ساختارهای از انگلیسی به وارد دری بشه و برای ترجمه‌ای که ارائه میشه ترجمه نامفهوم و نامعنی باشه برای خواننده دری زبان. بنابراین به عنوان اصل کلی اگر خواسته باشیم بگیم، اینه که در ترجمه بعد از ترجمه تحت لفظی یا لغت به لغت خودداری بشه، چون باعث بزرگ آمدن ترجمه میشه که نامفهوم و نامعنی داره. ممکنه پیام منتقل بشه ولی ترجمه نداره زبانی خیلی مفهوم میره به خواننده زبان مخصوص. ترجمه در ترجمه باید سعی بشه که با داشتن دانش از اصول ترجمه و ساختارهای زبانی معادل یابی بشه، چی برای واژه ها، چی برای ساختارهایی که در دو زبان وجود دارن. و بنابراین اصل کلی که میشه ذکر کرد اینه که ترجمه تحت لفظی جلوگیری بشه. و
و بعد از اصول دیگه که هست مربوط میشه به دو زبانی که وجود دارن که چی تفاوت های دارن که کلمه ها در دو زبان چی رقم چینده میشن فایل کجا میای فیل کجا میای در مثلا در فارسی فیل در آخر جمله میای در انگلیسی بعد از فایل در اواسط جمله میای اینا چیزهایی که با مقایسه دو زبان و دانستن تفاوت های دو زبان مترجم میتونه ترجمه بهتر ارائه کنه.
بله واقعا که کار مشکل است و کار ساده نیست. در پهلوی ازی که اینا زبانم باید بفهمن، هر دو زبان باید ادبیات هم بفهمن و گرامر درست بفهمن تا که بتونن ترجمه درست بکنن. واقعا کار مشکل است. تا به حال به نظر شما استاد کدام ترجمه ها دقیقا مطابق اما اصول و قانون قوانین خود ترجمه در افغانستان ترجمه شده و از کدام نویسنده ها بوده؟
ترجمه خوبم ما زیاد داشتیم، در دوره مختلف ترجمه های ارائه شده که او شرایط داشته، از ترجمه های مثلا محمود طرزی میتونیم نام ببریم و ترجمه های که اخیرا شده با آقای رحمت بزرگیت که ترجمه کردن، آقای بزرگ شفایی که ترجمه کردن. این ها ترجمه هایی که کوشش شده به اصول پایبند بشن و وقتی که اطمال میشنه میبینیم که اکثر اونا در زبان فارسی هم نویسنده های برجسته هستن و همین به اونا کمک کرده که ترجمه های قوی ارائه بدن. همون هم گفتم مترجم لازمه، علاوه بر اینکه زبان دو زبان بدانه که مطالعه زیادی داشته باشه در هر دو زبان تا بتونه ذخیره لغات خود در دو زبان بالا ببره و بتونه به راحتی معادل های لغوی و ساختاری پیدا کنه و جایگزین کنه.
بسیار خوب. خوب استاد، در این بخش مسئولیت مقامات مسئول در رابطه با جلوگیری از این ترجمه های اشتباه چیست تا شوه از بمیان آمدن یک بحران در زبان دری جلوگیری شوه؟
به نظر مثل فعلا که ما به صورت خاصی نمیتونیم کار بکنیم، ولی کاری که مثلا مقامات دولت میتونه انجام بده اینه که برای سنف ترجمان ها به صورت قواعد مشخص کنه که هر کسی نتونه ترجمه کنه و شرایط خاصی داشته باشه که ثابت کنه واقعا اثری که ترجمه کرده و اثری که ترجمه میخواهد بکنه او به سبب معیارهای یک اثر خوب داره و بعد از اون مجوز چاپ گرفته بشه یا چاپ داده بشه. و این کار مشکلی هست چون ما در شرایط زندگی میکنیم که در افغانستان به صورت نظارتی در مسائل چاپ و نشر کتاب کمتر صورت میده و نیاز به نظر وجود داره که در رسانه ها در جاهای مختلف از قوانین گذاشته بشه و رعایت بشه و نظارت صورت بگیره که کتابی که ترجمه میکنن اولا خصوصیات داشته باشن، تسلط به زبان داشته باشن و تو حداقل ها رعایت کنن تا بتونن ترجمه هایی که ارائه میشه واقعا برای مردم حساب دلپذیر باشه و از اینه بتونن استفاده کنن و به زبان زده نخواه. همون که از پیه کار شده نیه، چون مثلا وقتی تلویزیون ها فیلم نشون میدن که نظر مثلا چونات اسلامی رعایت نمیشه، میدونیم که از طرف مقامات به صورت تذکر داده میشه، ولی وقتی که زبان به صورت درست استفاده نمیشه میدونیم که هیچ تذکر داده نمیشه. که به نظر میرسه به همون اندازه هم مهم هست و باید حداقل به صورت نظارتی یک ارگان یک کمیته تشکیل بشه که به نشرات از نظر زبانی به نظارت داشته باشن و حداقل در حد تذکر
تذکر داده بشن. کارهای دیگه میشه کرد که مثلا به رسانه خانه گفته بشه که مثلا از کاربرد بیروی کلمات خارجی و اصطلاحات خارجی کمتر استفاده کنن یا استفاده نکنن
بله.
یا در سطح شهر در تبلیغاتی که می‌بینیم در بردرهای مغازه‌ها قانونی باشه که از گذاشتن از قطعه‌نامه خارجی داره به کارکین چه گیری بشه.
بله بالاخره از کوچکترین راه‌ها باید بگیریم. ببخشید بالاخره از یک راهی نه از یک راهی باید شروع کرد به خاطر جلوگیری از ترجمه های اشتباه یا فرضمثال از چیزایی که در داخل زبان دری میشه. استاد شما خودتان ترجمه‌ای داشتین و اگر داشتین چی چیزهایی بوده، کدام کتاب‌هایی بوده که شما ترجمه کردین؟
بعضی کتاب‌ها در زمان معاصر در ایران کار ترجمه شروع کردم، بیشتر به خاطر نیاز مالی که داشتم برای پرداخت مخارج تحصیل.
بله.
کم کم جدی شد. بعضی یک داستان ترجمه کردم که در برای فراغت در ایران چاپ شد و بعد از اون وقتی به افغانستان آمدیم کار تدریس شروع کردم. کتاب های در زمینه مختلف، کتاب در زمینه رهبری بود که برای تدریس برای یک از مؤسسات ترجمه شد. کتاب در مورد آموزش مسائل صحی بود که بازم برای یک از مؤسسات برای آموزگاران داده شد. مفردات درسی رشته جرمنیزم پانتون هرات بود که توسط یکی از پانتونهای امریکا تهیه شده بود و به فارسی ترجمه کردم. بعضی از مقالاتی که در نشریات مختلف بنا به نیاز ترجمه شده و از همکاری هایم با انجمن ادبی قرار صورت بگیره در بخش ترجمه آثار ادبی در هرات موجود هست به زبان زبان انگلیسی
بخوش. بسیار خوب. چقدر از ترجمه هایتان استقبال صورت گرفت استاد؟
ترجمه هایی که در افغانستان بوده که به صورت محدود چاپ شده یا در خود پانتون که برای استفاده محصران و برای تدریس استفاده شده به صورت کلی خیلی استقبال نشده، فقط برای استفاده در پانتون یا محسوسه دیگه در اون را تدریس می شده استفاده شده.
آها. و آیا توقعی که شما داشتین او برآورده شد؟ توقعی که شما داشتین از ترجمه ایتان با امو شما رو برو شده؟
از این نظر که مثلا کتابی که خودم ترجمه کردم تدریس می کنم از این نظر خوب بوده، ولی هیچ گونه مثلا استقبالی از نظری که تشویق بشه که کتاب شخصا ترجمه کردن نبوده. و این مسئله هست که میتونه حساب آسیب بزنه به کسایی که دوست دارن ترجمه کنن، چون اگر استقبال نشه یا تشویق نشه دفعه بعدی شاید ترجمه نکنن و از کتاب استفاده کنن که قبلا ترجمه شده و در مثلا از ایران آمده و از او استفاده کنن به جایی که به خود زحمت بدن که ترجمه کنن. و مسئله هستی که در پانتون افغانستان هست و بیشتر کتاب هایی که تدریس میشه در شهر مختلف ترجمه هایی هستی که از کشورهای دیگه بخصوص ایران آمده و باید میشه که بازم ترجمه در خود افغانستان صورت نده و یک بسیار یک بیتر میشه ترجمه ها از راه ایران وارد افغانستان بشه.
تشکر بسیار زیاد توفیق سرورزاده استاد دانشگاه هرات از ای که دعوت ما را پذیرفتین. جهان سپاس از شما. شنونده های عزیز در پایان برنامه رسیدیم و ناگزیر هستیم که از شما خداحافظی بگیریم. شبتان خوش و روز روزگارتان آباد.